کتاب هنر جنگ اثر سان تزو. مقدمه. نگارش کتاب هنر جنگ توسط سان تزو در 500 سال قبل از میلاد مسیح قدیمی ترین نگارش در این زمینه در جهان است. کتابی که اصول مطرح شده در آن با شایستگی جزو اصول جنگی امروزه جهان به کار می آید. اصول آن نه تنها قابل آموزش به دانشجویان دانشکده های نظامی است، بلکه با گذشت بیش از 25 قرن از زمان انتشار آن راهنمای بسیار مناسبی برای چگونگی هدایت جنگ است. اگرچه زمان عرابه های جنگی گذشته است و تسلیحات تغییر کرده، اما این کتاب با توجه به تأثیر سیاست‌ها و طبیعت بشر در عملیات نظامی اثرگذاری خود را حفظ کرده است. مفاد کتاب به طرز شگفت‌انگیزی قابلیت بهره برداری را در حال حاضر داراست. بنابر گفته سمو چین، سان تزو از ایالت چای بود. وی با نوشتن این کتاب مورد توجه خلو پادشاه وو واقع در شرق مرکزی چین در غرب شانگهای قرار گرفت. پایتخت آن زمان شهر امروزی ووچانگ بود. در ملاقاتی پادشاه به سان تزو گفت: من 13 بخش از کتاب تو را به دقت خوانده‌ام، اما احتمال دارد که مجبور شوم تغییرات جزئی در آن بدهم. آزمایش اصول نظامیگری. سان تزو جواب داد: شما مختارید. هولو سوال کرد که آیا می شود این اصول را روی زنان آزمود؟ جواب مثبت بود. بنابراین 180 زن از قصر انتخاب شدند. سان تزو آنها را به دو گروه تقسیم کرد و در رأس هر دسته یکی از زنان محبوب شاه را گمارد. سپس به آنها دستور داد که نیروها را در دست بگیرند و چنین ادامه داد: من تفاوت بین چپ و راست و عقب و جلو را به شما یاد خواهم داد. دختران جواب دادند: بله. سان تزو ادامه داد: وقتی من میگویم چش به جلو، شما باید مستقیما به جلو نگاه کنید. زمانی که میگویم گردش به چپ، شما باید به سمت چپ بچرخید. وقتی که میگویم عقب گرد، باید سریعا در جای خود 180 درجه بچرخید. همانطور که دستورات تشریح میشد، سان تزو به همه آنها یک عدد تبرزین و قمه به منظور شروع تمرین داد. سپس با صدای طبل دستورات شروع شد: به راست، راست. اما دختران فقط خندیدند. سان تزو گفت: اگر دستورات کاملا واضح و شفاف و قابل فهم نیست، اشکال کار از فرمانده است. سان تزو دوباره شروع کرد و این بار به چپ، چپ، که باز هم دختران خنده ریسه رفتند. سان تزو گفت: اگر دستورات کاملا شفاف و قابل فهم نیست، جنرال باید شرمنده باشد. اما اگر دستورات واضح و سریع است و سربازان اطاعت نمی‌کنند، تقصیر افسران آنها است. سپس او دستور داد که سر دو سرگروه را قطع کنند. پادشاه وو که از بالکن ارک سلطنتی نظارگر واقع بود، سریعا پیامی برای سان تزو فرستاد که ما اکنون به توانایی جنرال برای رهبری گروه ها ایمان آوردیم، ولی اگر این دو سوگلی حرم ما کشته شوند، ما هم از بین می رویم و خواهش من این است که آنها را نکشید. اقتدار دستورات. سان تزو جواب داد: از آنجا که من به عنوان فرمانده نیروهای نظامی اعلی حضرت انتخاب شدم و این دستور من دقیقا در راستای اجرای امور اعلی حضرت است، لذا نمیتوانم قبول کنم. و دستور داد سر دو سرگروه را ببرند و دو نفر دیگر را به سرپرستی گروه انتخاب کرد. وقتی که حکم اجرا شد، تبرها برای شروع تمرین مجددن به صدا درآمد و دختران دستورات گردش به راست، گردش به چپ و جلو و عقب، به زمین نشستن و ایستادن را بدون کوچکترین سر و صدایی و به خوبی انجام دادند. سان تزو پیامی برای شاه فرستاد که اکنون سربازان شما کاملا آموزش دیدند و در انتظار بازدید شما هستند و هر نوع مأموریتی که شهریار لازم بدانند انجام خواهند داد و اگر به آنها حکم شود که داخل آب و آتش شوند، نافرمانی نخواهند کرد. اما شهریار پاسخ داد: شما تمرین را قطع کنید و به پادگان برگردید. من تمایلی به بازدید از واحد ندارم. جواب قاطع سان تزو چنین بود: شاه فقط عاشق کلمات است و نمیتواند آنها را به مرحله اجرا درآورد. بعد از این اتفاق بود که هولو مطمئن شد که سان تزو به راحتی میتواند نیروهای نظامی او را رهبری کند و لذا او را به فرماندهی انتخاب کرد. سان تزو ایالت چاو را فتح کرد و نیروهایش را به سمت یینگ پایتخت چاو پیش برد. در شمال او ترس را در ایالت‌های چای و چین مستولی کرد و شهرتش را در میان تمام شاهزادگان فئودال ایالت‌ها و شهرها توسعه داد. سان تزو در قدرت و اقتدار شاه سهیم شد. اعتبار این داستان ممکن است کمی مشکوک به نظر برسد، اما سان تزو در این مقدمه می‌خواهد این مطلب را برساند که بعضی وقتها دستور شاه را هم نباید اطاعت کرد. نظریه‌ها در مورد کتاب. غیر از این کتاب اطلاعات بسیار کمی در مورد سان تزو وجود دارد. وجود چنین شخصی مورد بحث و جدل فراوان بوده و با ابهام همراه است، اما تطابق اوراق تاریخ با مقداری اطلاعات که بسیار کم است، زندگی او را تایید می‌کند. سان تزو می‌تواند به عنوان یک نظریه پرداز و مفسر به خود ببالد. به نظر میرسد اولین مفسر تساوتسا 155 تا 220 سال قبل از میلاد مسیح یکی از بزرگترین نوابق دنیای نظامیگری باشد که دنیا به خود دیده است. یادداشت‌های او تحت عنوان نمونه‌هایی از اختصار بدی که توسط ژیلدس به تحریر درآمده است، به اندازه خود کتاب سانتزو بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. حدود 1000 سال پیش تا اوماو میگوید که اصول که سانتزو در این کتاب آورده تماما در جنگ ها مورد بهره برداری قرار گرفته و باعث فتح و پیروزی گردیده و عدم استفاده از آنها منجر به مصائب و شکست ها شده است. سانتزو مقتدرانه بر افکار مردان بزرگ چین، نه تنها نظامیان، بلکه به شکل قابل ملاحظه‌ای بر افکار ادیبان نیز تأثیر گذارده بود. یک منتقد ادبی به نام چنگ هاو در کتاب خود به نام قضاوت در بوستان ادبیات که توسط ژیلز نقد گردیده است میگوید کتاب هنر جنگ نه تنها پایه و اساس آموزشی برای همه نظامیان است، بلکه اغلب ادیبان و نویسندگان را به بذل توجه دقیق به آن وادار می‌سازد. مقالات آن در عین معجز بودن بسیار زیبا و در عین سادگی بسیار ژرف و عمیق و صحیح بوده و اجرای آن کاملا عملی است. تاییدیه اروپایی ها. ژیلز میگوید تعداد محدودی از اروپایی‌ها که بخت شناخت سانتزو را داشتند همیشه او را ستایش و تمجید می‌کنند. او به نامه‌ای از لورد فیلد مارشال کندرهار را اشاره می‌کند که در آن چنین نوشته شده است: بسیاری از اصول و قواعد ارائه شده توسط سانتزو کاملا قابل بهره برداری در زمان حال می‌باشد. مردم این سرزمین بایستی مفاد آن را همیشه به یاد داشته باشند. هنر جنگ به ما می‌آموزد که هیچ وقت به احتمال عدم حمله دشمن فکر نکنیم، بلکه بایستی همیشه برای حمله آنها آمادگی داشته باشیم. متکی بودن به شانس در زمینه حمله نکردن دشمن اشتباهی بزرگ است. ما باید موقعیت دفاعی خود را طوری آرایش دهیم که قابل حمله دشمن نباشد. هیچ برگی از کتاب سانتزو را پیدا نمی‌کنید که بدون استفاده از کلمات موجز و واضح و شفاف ادبیات چین توسط این سرباز بزرگ نوشته شده باشد.